اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. یقع الکلام فی اصالت صحتی فی فعل الغیر. این قاعده فراغی که از بحث از او فارغ شدیم، با این اصالت صحتی که در مقام شروع می کنیم، اینها در دو جهت با هم دیگر فرق دارند. جهت اولا این بود که قاعده فراغ ولو در موارد شکی در صحت عمل جاری می شد، ولیکن اون قاعده فراغ که جاری در شک در صحت می شد، اونجایی بود که مکلف در صحت عمل خودش شک کند. اونجایی که مکلف شک می کند در صحت عمل خودش که از اون عمل فارغ شده است، شارع قاعده ای را تشریف فرموده است که مسماست به قاعدت الفراغ، بخلاف اصالت صحیحی که فعلا بحث می کنیم. این در اونجایی است که انسان شک کند در صحت فعلی که صادر از غیر می شود. این فعلی که صادر از غیر می شود صحیح بود یا فاسد بود، اونجایی که شک در صحت فعل غیر بکند، این اصالت صحه مجراش است. این جهت اولاست. ول جهت ثانیه این بود قاعده فراغ که جاری می شد در موارد شک در صحت عمل خودش، اون وقتی جاری می شد شک تاری بشود بعد العمل، که این المکلف چون عمل را اتیام می کرد و اون عمل را فارغ از او شد، این شک را نداشت، شک در صحت را. و الا اگر اون شک در صحت را داشت، مجرای قاعده فراغ نمی شود. کما ذکرنا اون کسی که قبل مشتبه هست، ما بینیم که این طرف هست یا اون طرف هست، اون وقتی که به هر دو طرف بنا گذاشت نماز بخواند، اون نمازی را که به این طرف میخواند، او بعد الفراغ مورد اصالت صحه نیست، چون جهین الاتیان شک دارد که این قبله است یا قبله نیست. و کذالک در موارد شبهات حکمیه که شخص نمیداند بر اینکه بعد قرائت الحمد سوره جزء است که باید اتیان کند، یا اینکه نه سوره جزء استحبابی است میشود ترک کرد، میگه انشاءالله واجب نیست، روز قیامت هم معلوم میشود که واجب نبود، همین زور اتیام می کند بدون قرائت سوره. این عمل مورد قاعده فراغ نیست، چون که از در حین اتیان شاک بود که این عمل صحیح است یا نه. و ادله وجوب تعلم می گوید یاد بگیر و عمل را اتیان کن یا احتیاط بکن علامات تقدم. مورد قاعده فراغ نیست. اون وقتی مورد قاعده فراغ می شود که بعد العمل شک تریان کند بر مکلف، که اون حالی که عمل را اتیان می کردم در اون حال صحیح بود یا صحیح نبود، با اون تفصیلی که گذشت، بخلاف اصالت صحت در فعل غیر. این اصالت صحت که در فعل غیر جاری است و مشروع است، ولو از حین جان غیر شروع به عمل می کند، من شک دارم عملش صحیح است یا نه. مثل شخصی که وارد می شود، مثل شخصی که وارد می شود به اون بله مسجد، که می بیند امامی استاده است، می داند اون شخص عادل است، اون عدالتش محرز است، ولیکن نمی داند نمازش صحیح است یا نماز صحیح نیست. احتمال می دهد که او به حسب اجتهادش یا تقلیدش نمازی بخواند که به حسب اجتهاد و تقلید این باطل است اون نماز، یعنی در موردی تیمم بکند که وظیفه‌اش به حسب اجتهاد و تقلید این شخص وضوء جبیره‌ای است. نمی‌داند خون امام الجماعه وضوء جبیره‌ای گرفته است یا تیمم کرده است، یا نه نمی‌داند این امام الجماعه هم صورتش درست است یا درست نیست. عیب ندارد، حمل به صحت می‌کند و اقتدا می‌کند. از حین اول، از حین این چون امام جماعه الله اکبر گفته است، شک دارد که نمازش صحیح است یا نه، حمل به صحت می شود و بدون جد اقتدا می کند. یا مثل مواردی که، درست توجه کنید، مثل مواردی که شخصی که اجیر می گیرد غیر را بر صلاتی و بر صوم میتی، می داند این شخص متدین است و نماز را اتیام می کند، صوم را اتیام می کند، ولیکن نمی داند نمازش درست است یا نه، شاید همدسورش غلط بوده باشد، شاید مسائل صلات را نداند، صلات را فرض کنید ولی پاسدن اتیام کند. نه، وقتی که اطمینان بکرد صلات را اتیام می کند، حمله به صحت می کند. این حمله به صحت از اول مشکوک است، که از اولی که او شروع به صلات می کند عملش صحیح است یا غیر صحیح، حمله به صحت می شود. شک در اصالت صحتی که در فعل غیر جاری است، از حین ابتداء غیر و اون فعل شک بوده باشد، باز اصالت صحت جاری است. مثل قاعده فراغ نیست که غیر از عملش فارغ بشود و من بعد شک کنم که صحیح بود یا صحیح نبود. این هم جهت ثانی است. ثم اصالت صحیحی که در فعل غیر جاری می شود، این اصالت صحیحی که در فعل غیر جاری می شود، این دو تا معنا دارد. اصالت صحیحی المعنی الاول این است که فعلی را که از غیر صادر می شود و شخص شاک است که این فعلی که صادر از غیر است قبیح است، یعنی حرام شرعی است، یا فعل مباحی است، نه حرمت شرعی ندارد. می بیند مثلا مردی با یه زنی مثلا فرض کنید پس کوسه خوشبش می کند، نمی داند بر این که این از محارمشه، چی بقیب ندارد، ولی کار حلالیست، ولی سیله ارحام است. یا این که فرض کنید زن نامحرمیست و این فعل حرام را موجود می کند، که شک دارد فعل صادر عن الغیر فعل حرام و قبیح است یا فعل مباح است، که از ام مکلف بله فرض کنید نه قبیحا صادر نشده است. یا میداند این شخص، توجه کردید، با زنی که این خوشو بش کرد زن نامحرمی است، این را میداند، منتها احتمال میدهد صدور این فعل از این شخص قبیح نباشد. خوب انسان است، اشتباه کرده است، عباش را دیده، خیال کرده است که زن خودشه یا خواهر خودشه، اینجور ولی با او حرف زد. یا این که نه، عمدن و متعمدن محل علم ولی التفات که این نامحرم است، اینجور کلام با اینجور کار را کرد. در این ما نهنفی شک دارد که این فعل صدر قبیحن، یعنی مبغوزن للمغلا و مبغوزن للشاره، یا نه فعل مبغوز الشارع نیست، بغوز فاعلی ندارد، چون جن شخص جاهل بود و معذور بود. ما در مواردی که ولی فعلی از غیر صادری بشود و شکی کنیم که این غیر این فعل را که صادری می شود قبیحاً است یا قبیحاً نیست، قبیحاً دو معنا گفتیم، یک قبح فعلی دارد که ملتفت است، یا این که نه بله فعل قبیح است بلکه احتمال می دیم که ملتفت نبوده باشد، صدورش قبح فعلی نداشته باشد. فعل قبیح است بلکه قبح فعلی ندارد، چون که فاعل ملتفت نیست. در تمام این موارد ما مکلف هستیم که حمل کنیم فعل او را بر صحیح. حمل کردن او به صحیح معناش این است، این جهت سلبی است که بگوییم این فعل قبیحاً از او صادر نشده، فقط این معنا، این معنا، این احتمال را که می دهیم این فعل از او قبیحاً صادر نشده است، یا احتمال میدیم اصل فعل قبیح نیست حلال است، ولی این طرف احتمال را توجه کردید، این جهت سلبی را بنای قلبی بر سلبی بگذاریم، بنای قلبی، نه بنای قلبی یعنی یک اطمینان کنیم ها، نه انشاءالله چی میگوییم که نه معلوم نیست این فعل فرض کنید حرامن از او صادر بوده باشد، بلکه این زور است، یعنی این بلکه را توجه کردید در نفس تقویت بکنید. این معنا فقط جهت سلبی است، نه اینکه بنا بگذاریم که حلال فعل حلال عنوانی که فعل اون فعل حلال که عنوان دارد و او را احتمال میدیم او صادر شده است، بنای بر ایجاب گذاشته نمی شود بنا عملی. مثل این که از کوچه رد می شود یه شخصی یه چیزی گفت، نمی داند سلام گفت یا فحش پدر و مادر گفت به انسان، ولی انشاءالله نه فحش نگفته است، نه اینکه بنا بگذاریم که سلام گفته وایست علیکم السلام را بگم برو که جواب سلام بگوییم، نه جهت ایجابی و عنوانی که بله بر حلال منطبق است و عنوان حلال است بنای بر عملی به او نیست در اینجا، فقط جهت سلبی است که فعل از او حرامن صادر نشده است. این معنا خودش بله مدلول آیه مبارکه است، قولوا للناس حسنا و هاکذا، روایات متعددهی که بعض از آنها صحیح است و او عبارت از این است که همون میگویند که حمل فعل مسلم بر صحت یعنی بر حلال، که حلال یعنی معنا حرام از او صادر نشده، نه اینکه عنوان حلال آثارش را بار کنی. بله این معنا روایاتی دارند، روایات متعددی دارد، بعضی ها هم من حیث سند صحیح هستند. وسائل قدس الله نفسه الشریف در جلد هشتم وسائل در باب معاشرت، در اون اواخر جلد هشتم بابی را عنوان کرده است، باب این که اتهام مؤمن اخو المؤمن جایز و سوء ظن به او جایز نیست. این باب نهی از اتهام او که برای ببین با زن گیر آورده چه کار میکنند، نه این اتهام است، نهی از اون اتهام است. و این را هم بدانید نه معناش این است که انسان با اون شخص بله حمله به صحت می کند، فقط جهت سلبی است، نه این که نه بگوید نه این شخص خوبی است او آثار بله فرض کنید خوبی را بار بکند، نه همین معناست. بله بدون جهت نهی هم است که انسان بدون این که اطمینان به شخصی داشته باشد او اطمینان کند، این جور نیست، مؤمن این جور نمیشه و سرش کلاه نمیره، همین که انشاءالله بین او و بین رب معصیت نمی کند، نه اینکه انسانی تبینام بو بکند، مثلا اون کارهایی که موقوف است به اطمینان به شخص اونها را واگذار به او بکنند. این نیست حمله به صحت. این حمله به صحت فقط صحت سلبی است که انسان بگوید فی با بینه و بین ربه شاید معصیتی نمی کند. این معناست و این بابی دارد، ولیکن این مختص است به مسلم. حمله به صحت در فعل غیر این مسلم است، بلکه از روایات ظاهر می شود در مسلم هم علل اطلاق نیست. این در اهل مؤمن است. اون کسی که ایمان است مؤمن است و همین زور مثل خودش است، اون را هم این زور معامله بکند. این تا این اسم مطلق اسلام است یا مؤمن است، تو نظر ما اون وقت یه وقتی که ملاحظه کرده ایم این روایات در اون اهل مؤمن است. بدون جهت این معنا، این اصالت صحه در فعل الغیر این محل کلام فی المقام نیست. چی گفتیم؟ آیه هم دلالت دارد، روایاتی هم وارد شده است، هم در کافی هم بابی دارد، کلینی قدس الله نفسه شریف هم صاحب وسائل دارد، این محل کلام نیست. یه اصالت صحتی هست در فعل الغیر، مؤمن باشد غیر مؤمن باشد، مسلمان بوده باشد یا رب ما مسلمان نبوده باشد، اون هم همین زور است. معامله ای از غیر بل سرزده است. نمیدانم بر این که معامله ای را چه غیر موجود کرده است، این معامله را تام موجود کرده است که من بتوانم اون اثر شرعی که بر معامله تامه از اوست اون اثر شرعی را وار کنم، یا اینکه نه، اون فعلی که از او صادر شده است این نه فعل فعل تامه نیست و این نمیتواند اون اثر شرعی را بر فعلی که غیر صادر از غیر صادر شده وار کند، چون نمیداند فعل غیر صحیح است. مثل این که میداند زید به زنش طلاق گفته است، میداند این را و بعد از ادعای این هم چشمش چشم داشت دارد بر این که اون زن را تزویج کند، ولیکن نمیداند اون وقتی که زید به این زنش طلاق گفت طلاق صحیح گفت، طلاقی بود که واجد شرایط بود تا از حواله او خارج بشود و بعد از انقضای دین بتواند او را تزویج کند، چون که خلیه است و معتده هم نیست. یا اینکه نه، این طلاق طلاق باطلی بود ولو به فقد شرطی از شروطش، بدون جهت این شخص بعد از زمانی هم که اسمش انقضای دین است تزویج بکند، تزویج برای تزویج به ذات الول است، این بعلی دارد، طلاقش صحیح نیست و بدون جهت محکوم به فساد است. در این صورت حمل می کند طلاق او را به صحیح، می گوید بر این که انشاءالله طلاق او صحیح است، یعنی آس انشاءالله نه بنای قلبی است، جری عملی است، یعنی آثار صحت را، صحت اون طلاق را بر او بار می کند. یا فرض کنید برای اینکه مالی را زید خریده است، از کسی می داند که مال خریده شده است و الان دارد می فروشد او را، درست به این مثال متوجه باشید، ها نکته ای دارد این را گفته، این مال را که خریده دارد می فروشد، نمی داند موقع خریدن این مال بیعش بیع شرعی بود، بیع تام بود، خب ملک شرعی شد الان هم می فروشد، یا این که اون وقتی که خریده است شرط معامله تمام نبود، با اون شرایطی که دارد اونها تمام نبودن و بدون جهت ملک شرعی او نیست، الان نمی تواند اون مال را از اون شخص بخرد، چون که شرا از مالک نیست، مالک است که ولایت دارد بر وی المال و این شخص ولایتی ندارد، چون که ملکش نیست، مالک نیست. و ها کذا و ها کذا می رود می بیند بر این که بله میتی را گذاشتن، توجه کردید شخصی نماز می خواند به او و پس یا غسل می دهد نمی داند این غسلش خامل است که تکلیف از این ساقط بشود، صلاتش تمام است که تکلیف از این ساقط بشود، یا این که نه اون غسلش باطل است ولی شرایط غسل را تقصیر را مراعات نمی کند، یا اون صلاتی که معتبر است او را مراعات نمی کند باطل است، این باید ولی خودش مباشرت کند، چون تکلیف بر این هم هست، واجب واجب کفایی است. نه، بنا می گذارد که فعل فعل صحیح است. این اصالت صحیحی که در فعل غیر جاری می شود، این معلوم شد که مختص به مسلمان نیست، کافر اسمتهایی را می فروشد، نمی دونیم غصب کرده است این را یا خریده است، ملک شرعیش است، حمل به صحت می شود و متاع از او خریده می شود و هاکذا و هاکذا. این اصالت صحیحی که در ما نحنفی، یا فرض کنید زنی بود شوهرش کافر بود، اون کافر طلاق داده است، نمی دانیم طلاق صحیح داده است، طلاق به مذهب خودشون باید صحیح بشود بر طبق مذهبشون به قاعده رضا، یا اینکه نه است بر طبق مذهب خودشون هم فاسد بود طلاقش، نه حمل بر صحت می کند، نه بر طبق مذهب خودشون طلاق صحیح بود، بدون زد بعد از این قضاید نمی تواند تزویج کند متعتا، یا دوامن بنابراین که نکاح دوامی هم با اهل کتاب عیب ندارد، هر کس رو مسلک خودش. غرض این است که این اصالت صحیحی که در ما نحن فیه بحث می کنیم، این به معنا ترتیب آثار است، دیگران آثاری را که مترتب است بر صحت فعل الغیر، اون آثار را می توانند ترتیب بدهند، اون وقتی که شک کنند در صحت فعل صادران الغیر و فساد فعلی که صادران الغیر است. کلام ما در مقام در اصالت صحیح به هذه المعنا است که این جور اصالت صحیحی در فعل الغیر، این اصالت صحیحی که هست من حیث صحت و زید کجا هاست که فعل غیر هم به صحت می شود، علل اطلاق است یا موارد خاصه ای دارد، یا موارد خاصه ای استثناء شده است، اونجا ها هم به صحت نمی شود. این من حیث این چین قاعده عمومش و خصوصش چقدر است، لابد از ما تکلمی در مدارک این قاعده بکنیم، اونهایی که دلیل بر این، اون چیزهایی که دلیل بر این قاعده است، ببینیم اونهایی که دلیل بر این قاعده است اصل و ادله تمام است، علاوه بر این که بعضی ها یا کلها تمام بود، مدلول اون دلیل تام به چه مقدار است. بدون جهت در ما نحن فیه عمده ملاحظه ادله است، اولا که اولا اون ادله را ملاحظه کنیم ببینیم تمام است یا تمام نیست، ثم بحث کنیم در این که علا فرض این که این ادله همه اش یا بعضش تمام است، اون مدلول ندله چه مقدار از حمله به صحت است. عرض می کنم بر این که به این اصالت صحیح به هذا المعنا تمسک شده است مثل سایر موارد به کتاب و سنت و اجماع، هم به کتاب و هم سنت هم اجماع. خب ببینیم از کتاب به چه چیز استدلال شده است. گفتن دلالت می کند بر اصالت صحیح به معنا با هذا المعنا عموم قوله سبحانه اوفو بالعقود، اوفو بالعقود دلالت می کند بر اصالت صحیح بر به هذه المعنا، و بیان وجه دلالتش این است که از آیه و از قرآن، این بعد توجه کردید از قرآن این آیه را اختیار کردند که دلالت می کند و اصالت صحیحه بالمعنی که گفتیم محل کلام است، و تقریب کردند استدلال به این آیه را بر این که ولو عقد از شخصی یا از شخصینی و از اشخاصی صادر می شود. مثلا فرض کنید بر اینجه زید که مالک فرش است این را می فروشد، به امر که مالک سمن است به مقداری می فروشد. یا فرض کنید اون کسی که بنابراین که عقدی گارا هم بگیرد، چون که عقد به معنی العهد است، کسی که زنش را طلاق می دهد صاحب العقد زوج است، که بله متعهد می شود به فراق ما بین خودش و ما بین زوجش. ایگارا یا عقد را اون کسی که صاحب العقد است و عهد است، اون عقد به معنی اصطلاحی که ایجاب و قبول باشد یا حتی ایگا هم فرق نمی کند، ولو صاحبان عقد اوست، ولیکن اوفو بالعقود خطاب به عامت المکلفین است. به عامت المکلفین خطاب می شود بر اینجه شما باید عقدی که در خارج واقع می شود ولو از شخصی یا از شخصینی شما هم باید به او وفا کنید. خب وقتی که این فرش را به زید فروخت، این زید فرش را فروخت به امر فرض کنید به 20,000 تومان، اون مشتری هم خرید. بعد این مشتری بعد از چند روز این فرش را که خریده میذارد در دکانش که بفروشد، منم میخوام بخرم. خب در ما نهنفی خریدن من وفا به عقد اون شخص است که میدانم این فرش را از سابقاً از زید خرید. این خریدن من زیواز شرای من از مشتری وفای به این عقدی سین ها موجود شردند. یا اون کسی چون زن را خطبه می کند بعد از این قضا ایام ایده، وفا است به اون طلاقی که اون شوهر اون زن را گفته است. این اوفو بالعقود خطاب است به همه و مقتضای اوفو بالعقود این است که هر کس به عقدی که صادر می شود از صاحبان العقد و او باید وفا کند، خود صاحبان العقد و دیگران هم باید به اون معنا عقد وفا کنند و مقتضای این حمله به صحت است. خب انسان وقتی که میره فرش بخرد میداند که این فرش بروش توجه کردید اینها رو خریده آورده میفروشد، اما خریدش درست بود یا بیعشان درست نبود اینها را که الله یعلم، چی میدان ملک چی نیست انسان. این اوفو بالعقود که می داند اون عقدی کرده است، مقتضای وفای من به اون عقد عبارت از امن به صحت عقد و دوست و هاکذا و هاکذا تا هر جا برید این جور می شود. پس اوفو بالعقود دلالت می کند به حمل به صحت به معنا ترتیب الاثر بر عقدی یا حتی به ایگایی که صادرن الغیر است. به این آیه تمسک کردن. خب این تمسکی به این آیه درست نیست، ولی این آیه اوفو بالعقود واجب است وفا بکنی، نه این زور نیست. چرا؟ اولا بر این که در بحث مکاسب گفتیم اوفو بالعقود معناش این است که این خطاب به صاحبان عقد است، به صاحبان عقد میگوید به عقدتون وفا بکنید. این ظاهرش عبارت از این است، ولی صاحبان العقد مثل سایر عناوی نیست با چونها و اوفل کیل و المیزان ازا زندمون، هایی که اصحاب الکیل و الوزن هستند ظهور عرفی این است، اما کسی که کاتب است این اوفو بالکیل و المیزان ربطی به او ندارد. اونهایی که صاحبان ارباب کیل و وزن هستند اونهاست وزن و بالقسطاس المستقیم، و اونهایی که صاحب ارباب قسطاس هستند و اونهاست. اینجو گفتیم که ظاهر به مناسبت حکم و موضوع این خطاب به ارباب العقد است، دیگران را نمیگیرد. و این اولا. و ثانیا گفتیم که این اوفو بالعقود تکلیف نیست، اوهو بالعقود ولا صیغه فعل است و میگوید به عقد وفا بکنید. مثل ولاکه مثل عقوب نزور نیست که تکلیف بوده باشد، مثل وفای به نظر. وفای به نظر تکلیف است، ولیکن عقوب لگود گفتیم تکلیف نیست، بلکه این امر در بحث مکاسب اینها را گفتیم. ولیکن عقوب لگود ارشاد است، ارشاد است به لزوم العقد. یعنی اگر یکی از متعاقده بعد العقد بخواهد بگوید من این عقد را میخواهم به هم بزنم، اوفو بلگود ارشاد است که نمیتواند به هم بزند، این عقد قابل حل نیست، منتها در مواردی برای قید وارد شده است که اگر شرط خیار بکند، حیوان بوده باشد یا در مجلس بوده باشد، اینها تخصیصات و تقییداتی است که وارد شده است بر اوفو بلگود. ولیکن ظاهر اولی اوفو بلگود در مثل اون عقد الوی و الازاره و امثال ذالک که معاملات هست، اوفو بلگود این هلالیست آخه، ظاهر امر به وفا در مثل الوی و الازاره و امثال اینها ارشاد به لزوم است که این عقد منحل نمی شود، ولیکن حکم تکلیفی نیست، حکم تکلیفی نیست. مثلا فرض کنید مبی یا چه فرش است بایه به مشتری فروخته است، فرض کنید به 20,000 تومان این فرش را، مشتری بیچاره هم که دوتا بسته 10,000 تومانی داد که بگید ولی بگید من فرش را برمیدارم، بایه گفت نه بذار فرش اینجا بماند، پول را گرفتم، بذار فرش بماند بعد به تو میدهم. بله بایه هم نظرش این است که همین فرش را در مجال صفاته چند روز اجاره بده، اگر یه چیزی هم در بیارد، تا امتنا می کند از تسلیم، تسلیم المبی که حق امتنا نداره، سمن را گرفته است. یا اگر سمن نسیه است حق امتنا نداره از تحویل مبی، امتنا می کند. مشهور که ان اینزور است در کلمات که اوفو بلگود، می گد نه این زایز نیست، واجب است باید مبی را بدی. چه زوری که اینجا بر بایه میگوید مبی را بده، مشتری هم اگر فرش را برداره سمن را نیاوره، از دیگه عادت کثیر من الناس تساهل میکنن، بابا سفارش میدهد بیار آخه پول لازم داری، هنوز تساهل میکنن. اوفو بلگود میگه ببر پولش را بده. مشهور این زور میگوین که حکم تشریفیست، و این معنا را ما در بحث مکاسب بله منکر شدیم، گفتیم این معنای اوفو بلگود نیست، اوفو بلگود اشاره است به لزوم المعامله، و گفتیم بر این که اگر معناش حکم تکلیفی باشد محصور دارد، محصورش این است که این بایه این فرش را نداد، باید ملتزم بشویم بر این که این بایه دو تا عقاب دارد، دو تا حرام را دارد مرتکب می شود، دو تا معصیت می کند. چرا؟ یکی اینکه وفای به عقد نمی کند، وفای به عقد بده دیگه مشهور بیکن، دیگری غصب است، چون که این ملک غیر شد به بیت، سمن را هم گرفت تمام شد، این امساک کرده است به مال غیر ادوانه و بدون رضای او، این تک مخالفت دومی است. و قد بینا اون نحوی که اجمالا در نظرم هست در اون بحث مکاسب، استشهاد کردیم به صحیحه‌ای که اداء مبی را و تحویل مبی را به مشتری تعلیل کرده بود بر این که امساکش غصب است، چه او تکلیف دیگر است بعد از این که ملک مردم شد، ملک مردم را بدون طیب نفس مالکش نمی شود نگه داشت، این اوفو بگود مدلولش او نیست، حرمت غصب نیست، این و تکلیف آخری هم نیست، حرمت القصب ثابت است. این اوفو بلگود ارشاد بر این است در مثل بیها، چون این نلالی است، در مثل افراد البی و الازاره ارشاد بر این است که این عقد دیگه وا نمی شود، این گره گرهی است که وا شدنی نیست، این وا لازم است، از این تعبیر تعبیر لزوم می کنی. البته مدلول مطابقی ارشاد به لزوم است و به دلالت التزامیه دلالت می کند به صحت، چون اگر صحیح نباشد چی لزوم پیدا نمی کند. وقتی که شارع هر عقدی را حکم به صحت کرد، توجه کردید عقد حکم به لزوم کرد، ولی حکم به صحتش هم می کنیم، دلیلی به صحت نمی خواهد چیز دیگری باشد. خدا هو بلگود، خدا هو بلگود لزوم را که اثبات کرد صحتش را هم اثبات می کند. و من هنا در اون بحث گفتیم اگر عقدی باشد که بدانیم لزوم ندارد، جایز الفسخ است، مثل وکالت، مثل عاریه که لزومی ندارد، ولیکن شک کنیم که اصل این عقد صحیح است یا صحیح نیست، در یه موردی شک کنیم که این عاریه این زوری صحیح است یا نه، گفتیم که با افول بگود نمیشه تمسک کرد. چرا؟ چون که صحت مدلول التزامی و هو بلگود است. وقتی که عقدی لزومی نداشته باشد از تحت و هو بلگود خارج است. وقتی که از مدلول مطابقی خارج شد دیگر به مدلول التزامی نمی شود تمسک کرد. پس بدون جهت اصل این او هو بلگود تکلیف نیست به بله حتی به صاحبان العقد، فضلن از این که او هو بلگود تکلیف بوده باشد برای آن. خب اگر کسی گفت من این حرف را قبول ندارم، اینها را بافتنی است، بافتنی نیست، حرف حسابی است. کسی گفت من اینها را قبول ندارم، صیغه فعل خوانده این که دلالت بر وجوب میکنند، خودش هم عام است، او خوب لگود، خوب گفته. میگیم اگر گفتیم این اختصاص و متوجه نیست فقط به ارباب العقود، آنها که صاحبان عقود هستند، و این هم این اوفو بالعقود هم ارشاد به لزوم نیست، گفتیم از اون تکلیف های ضربتی است لکل مکلفه. خیلی خوب، باز نمیشود به این های استدلال شد. درست توجه کنید. چرا؟ برای اینکه خوب شما قبول دارید، همین زور میگوییم دیگه، خوب قبول دارید که این اوفو بلگود تخصیصی به وارد شده است، در مواردی مخصصات دارد، مثلا عقد البیع باشد باید در اونجا بله بیع قراری نباشد، اون عقد عقد قراری نباشد، عقد ضرری خارج شده است. اگر عقد فرض کنید برای اینکه بل از قبیل ما کیلو موزون باشد، باید کیلو وزنش معلوم بشود و الا محکوم به بطلان است دیگه. یا مثلا فرض بفرمایید در مثل چیزی که از اگر گفتی ما فوبل گود ایگا را هم میگیرند، در مثل اون طلاقی که انسان زنش را میدهد باید در طهر غیر مواقع، در طهری باشد که غیر مواقع است، اون طهر مواقع یا حضورش عدله نباشد، اینها اگر نباشد اینها تخصیص خورده است. خب وقتی که این تخصیصات به این اوهو بلگود خار داخل شد، این را هم قبول شدید، اوهو بلگودی که اگر عقد بیعیست بیعش قراری نباشد، اینجور دیگر تخصیص می خورد. خب ما در ممانعوی در موارد شکی در صحت فعل الغیر، شکی در همین مخصصات داریم، مستاقشون ها احتمال میدیم این شخص وقتی که این متاع را خریده است، آورده است، اینجا انداخته است، میفروشد که مکیل است، کیل نشرده است، بدون کیل خریده. خب احتمال میدیم بدون کیل خریده چه میشود دیگر؟ بیش باطل است، الان ملک خودش نیستی. یا فرض بفرمایید این زنی را که طلاق گفته در طهر غیر مواقع نبوده است، یا حضور عدله نبوده است، ما در شک من شبهی مستاقیست در موارد شکی در صحت فعل الغیر، نه موارد شبهی حکمیست. چه جور قاعده فراغ در موارد شکی در شبهی خارجی یزاری می شد که حکم را می دونستم؟ میدونستم که در ویزو باید فرض کنید زیر انگشتر هم شسته بشه بعد. حکم مسئول نبود. میدانستم که باید با طهارت با ویزو صلات خوانده بشه بعد. شکی در شبهه خارجیه بود که این آب را رساندم یا ویزو داشتم یا نه. این اصالت صحه در فعل الغیر هم همین شبهات خارجیه است. من دام شک در فعل الغیر است که این مال را که خریده است فرض بفرمایید این قراری بود بیش میدان یا قراری نبود، بدون زهد تمسکی با اوفو بلگود در این موارد از قبیل تمسکی با آمست در شباد مصداقیه، چون که منشأ شک در صحت وزان شبهه مصداقی است، شبهه خارجی است که احتمال میدهم در ما نحنفی معامله و عقد این شخص عقدی بود که از اوفو بلگود خارج شده است، چون که و او محکوم به فساد است. او عقد صحیح ولی اوفو بلگود لزوم را برای عقدی میگوید که لازمش صحت است، و اما عقدی که فاسد باشد اصلا داخل ولی اوفو بلگود نیست، یعنی تخصیصا خارج شده است. شک تمسکی به آن در شبهه مصداقی نمیشود و نمیشود و او تمسک کرد. این هم حرف سالس. رابعا از این هم غمزه این کردیم، خب این اوفو بلگود افرس دلالت میکند به حمله به صحت، خیلی خوب، خب دیگه بیشتر از این چیزی نمیگویید. خب ما در اصالت صحیح در فعل غیر به موارد عقد بحث نداریم، بحث ما مختص به موارد عقد نیست. مثل این است این امام زمان سلات میخواند، سلاتش صحیح است یا فاسد، یا این کسی که فرض کنید صلات استیزاری را عذیر می شود بر صلات استیزاری، صلاتش صحیح است یا نه، این ربطی به عقد ندارد. شک در صحت عمل غیر است که عقد و عقود نیست، صلاتش صلات صحیح است، یا این میت را که تجهیز می کند درست تجهیز می کند یا غیر درست تجهیز نمی کند. اگر غمزه این کردیم از این مطالبی که گفتیم، این اوفو بلگود اصلا ایقاعات را نمیگیرد، فضلا از این که در هر موردی که شک کنیم در صحت فعل الغیر که فعل الغیر صحیح است یا نه تمسک به او بکنیم. ملخص الکلام و علی الجمله، کسی بخواهد به اصالت صحیح بل معنا الذی ذکرنا و محل کلام است به آیه استشهاد کند در قرآن مجید که بعیدیناس این زور آیه نیست که دلالت بکند به حمل به صحت در فعل الغیر بالمعنى الذی ذکرنا در مواردی که شک داریم در صحت در فعل الغیر و فساد الغیر به شبهه الخارجیه. اما روایاتی که هست مثل این که جمع میکنید دیگری به نظارت، ولی تمام شد، ما هم تمام می‌کنیم. بفرمایید.